سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. مارکوس پوتزل، معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، میگوید که اگر موضوع آموزش دختران افغان و کار زنان در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان حل شود، میتواند ادغام این کشور در جامعه جهانی را تصور کرد. او در گفتگو با یو این نیوز که دیروز منتشر شد تاکید کرد که زنان حق حضور در جامعه را دارند و از حکومت سرپرست طالبان خواسته تا هرچی زودتر محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کند. در غیر آن، به گفته آقای پوتزل، این موضوع میتواند برای همیشه بر روابط افغانستان و جامعه جهانی سایه افکند. حکومت سرپرست طالبان که در آستانه دو سالگی قرار دارد تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. یکی از اصلی ترین موانع وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان خوانده می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR می گوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون نفر رسید. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان می دهد. تنها به گفته UNHCR در سال 2022 2.6 میلیون افغان به ایران مهاجرت کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش دیروزش گفت که در جمع 9.2 میلیون پناهجوی افغان 8.5 میلیون تن آنها، یعنی 92%شان در آسیا زندگی میکنند. بر اساس این گزارش، ایران و پاکستان میزبان بیشترین شمار از پناهجویان افغان هستند. این اداره از افغانستان با عنوان کشور در منطقه یاد کرده که سالانه بیشترین شمار شهروندان آن مهاجرت میکنند. در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 2 سرباز و 1 پسر 10 ساله کشته شدند. با گفته مقام ها، در این رویداد که در آن یک پاسگاه امنیتی در منطقه میرانشاه ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفت، 14 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. راشد خان، یک مقام پلیس، گفته که چند سرباز هم در این رویداد زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما میرانشاه از پایگاه های تحریک طالبان پاکستان دانسته می شود. اردوی اسرائیل نیروهایش را از یک پایگاه شورشیان در کرانه غربی رود اردن امروز بیرون کرد. به این ترتیب عملیات دو روزه که در آن 13 فلسطینی کشته شدند اکنون پایان یافته. هزاران تن در این عملیات از خانه هایشان آواره شدند. یک سرباز اردوی اسرائیل هم در این عملیات کشته شده. اردوی اسرائیل ادعا می کند که به شبه نظامیان که در اردوگاه ماجران در جنین زندگی می کردند تلفات سنگین وارد شده است. اما هنوز روشن نیست که این عملیات در پایان دادن به درگیری های شدیده که از 1.5 سال به این سو در کرانه غربی ادامه داشته چی تأثیر خواهد داشت. و بازی یک روزه یا پنج اووره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش بنابر بارندگی متوقف شده. تیم افغانستان با برنده شدن قاره توپ‌اندازی یا بالینگ را انتخاب کرد. بازیکنان بنگلادش توانستند در 35 اوور 144 دوش را بگیرند و 7 بازیکنشان را هم از دست دادند. دومین بازی یک روزه میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش روز شنبه و سومین بازی روز سه شنبه آینده برنامه ریزی شده است. قرار است دو بازی 20 اووره هم میان هر دو تیم در 14 و 16 جولای برگزار شوند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، باز هشدار یک مقام سازمان ملل متحد: اگر طالبان محدودیت بر زنان افغان را نبردارند، رابطه افغانستان و جهان بهبود نخواهد یافت. این اقدام‌های طالبان چه پیامدهایی خواهد داشت؟ گفتگو کرده ایم با یکی از فعالان امور زنان.
متاسفانه وضعیت روز تا روز ما شاهد هستیم که در حال بدتر شدن است.
هشدار برای بستن آرایشگاه‌ها از سوی طالبان. سازمان ملل میگوید که این اقدام آخرین حد سرکوب بانوان در افغانستان بوده.
هر آرایشگاه از خود قانون داره و دروازه دارن، پرده دارن، در اونجا هیچ کدام مرد حق نداره که داخل شود.
شمار پناهجویان افغان در جهان در سال گذشته به بیش از 9 میلیون تن رسید. اردوی اسرائیل نیروهایش را از یک پایگاه شورشیان در کرانه غربی امروز بیرون کرد. چند پیام از شنونده ها.
بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته و می پردازم به گزارش ها و مطالب خبری. معاون دفتر هیئت معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان یونما می گوید مطمئن است که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران یک جانبه است و بسیاری از مردم افغانستان از جمله طالبان مخالف این حکم هستند. مارکوس پوتزل در گفتگوی تازه اش با یو ان نیوز گفت اگر محدودیت های طالبان بر دختران و زنان افغان ادامه یابد، رابطه جامعه جهانی با طالبان هیچگاه بهبود نخواهد یافت. بیشتر در این گزارش.
مارکوس پوتزل معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید به جای بحث درباره آموزش دختران باید به همه دختران اجازه آموزش داده شود. پوتزل در گفتگو با یو ان نیوز که سازمان ملل متحد متن آن را به روز سه‌شنبه در وبسایتش منتشر کرده گفته است من مطمئن هستم که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران یک جانبه است و بسیاری از مردم افغانستان از جمله طالبان مخالف آن هستند. آقای پوتزل در پاسخ به این سوال که اگر اکثر افغان‌ها از جمله طالبان با این دستورات مخالف هستند، چرا مقام‌های طالبان آن را اجرا می‌کنند؟ گفته که ملاح بتلا آخوندزاده رهبر طالبان مقیم کندهار و حلقه نزدیکش با استدلال به روایت‌های مذهبی و فرهنگی این کار را انجام می‌دهند. اما پوتزل اضافه کرده که بر اساس استدلال مذهبی کشورهای اسلامی در سراسر جهان این محدودیت‌ها را ندارند. معاون یونما گفته که ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان اقتصاد افغانستان را متضرر می‌سازد و افزوده که اگر این ممنوعیت ادامه یابد روابط طالبان با جامعه جهانی هرگز بهبود نخواهد یافت. مارکوس پوتزل همچنان اظهارات رهبر و مقام‌های طالبان را که ممنوعیت آموزش دختران را به مسائل فرهنگی و مذهبی مرتبط می‌دانند زیر سوال برده است. طالبان به محض قدرت رسیدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند و در 24 دسامبر سال گذشته نیز دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. طالبان وضع این محدودیت‌ها را بر اساس شریعت اسلامی خواندند، اما معاون یونما می‌گوید که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی خسارات زیادی را به افغان‌ها وارد کرده است. به گفته ای وی این محدودیت‌ها نه تنها بر روند کمک رسانی آسیب رسانیده، بلکه خانواده‌هایی را که از سوی زنان سرپرستی می‌شدند و آنان در این اداره‌ها کار می‌کردند نیز متضرر ساخته است. معاون دفتر یونما در مصاحبه‌اش همچنان به مشکلات امنیتی در برابر ماموریت این سازمان اشاره کرده، در حالی که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند که امنیت در افغانستان تامین است. مارکوس پوتزل شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را تهدید بزرگ در برابر ماموریت این سازمان خوانده است. سبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات جدید آقای پوتزل پاسخی نداد، اما مارکوس پوتزل این را فرصت برای طالبان خوانده تا به مسئولیت خود در قبال افغان‌ها عمل کنند و افزوده که اگر به دختران و زنان افغان اجازه آموزش و کار داده شود، فکر می‌کند که افغانستان بار دیگر در جامعه بین المللی ادغام خواهد شد و به گفته وی کمک کنندگان بین المللی نیز در روابط خود با افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. مبارزه با تروریسم، تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت فراگیر سه موضوع مهمی هستند که روابط طالبان با جامعه جهانی را به مرز بحران کشانیده است.
اظهارات تازه مارکوس پوتزل معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد فشارها بر زنان و دختران در افغانستان و دورنمای این وضعیت نگران است. با گفته مارکوس پوتزل اگر محدودیت طالبان بر زنان افغان برداشته نشود، رابطه افغانستان و جهان بهبود نخواهد یافت. آیا طالبان تصمیم محدودیت های وضع شده بالای زنان افغان را لغو خواهند کرد؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با مرضیه حفیظی، یکی از فعالان امور زنان، در میان گذاشتند.
یا به یک شکلی که میخواین امو امتیازات را که از جهان به دست میارن به هیچ عنوان نمیخواین یا کم شده یا از دست بده یا اگر کم بزنن یا یک اکسرامل را باید نشان بده و یک عالی فشار سر مردم افغانستان یا سر مردم دنیا داشته باشه که به هر نوع خواست از اینا لبک بگوید. به خاطر که یک تصویر بسیار بد از بالا وجود داشت تا یعنی 5 سال که اینا یک دور حکومت داشتن سر افغانستان سر مردم افغانستان اونمون تصویر پیش جهان و پیش مردم افغانستان وجود داشت و اینا را به زودی قرار نبود که به رسمیت بشناسن و یه تایی که کارکردها اینا دیده نشه یا فعالیتهایشان دیده نشه که بالاخره فیزیکای از اینا چی است و به کدام طرف میره.
بسیار تشکر بانو فیزی. طالبان چرا در این مورد به یک نظر واحد نمیرسن به خصوص در مسئله تعلیم و کار زنان؟
خب اطلاع دو سال گذشته هنوز هم اینا به رسمیت شناخته نشدن و در جستجوی یکی هستن که به یک شکل بلاخره برسن و از طرف تمام دنیا اینا از کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شوند یا 100% به یک عالی انتخاب نیاز دارن. موضوع زنا یکی از موارد است که میتونه برای همگی بسیار جلب توجه باشه و خیلی هم زود میتونه که اثرگذار باشه. اینا زمانی که یک چیز یک امتیاز که قرار است از پیش کشورهای مطرح دنیا باید دست به دست بیاره یا سازمانهایی که همیشه حمایتشون کرده اگر کمی هم امو امتیازات از اونا کم میشه بالاخره یک محدودیت را سر خانما وضع میکنه. یک چیز از مادم دو سال شاهدش بودیم و دیدیم که اگر قرار میبود که یک کاملا زن باید در خانه میشوندن خب تمام موارد در روز اول و هفته اول کاملا در مشخص میساختن اما همچنین یک کار را نکردن. یا هر روز که تیر میشه هر هفته که میگذره یا هر ماه که میگذره یک محدودیت جدید وضع میکنه. این نشان دهنده همین است که یا میخواین امتیاز به دست بیارن یا میخواین به رسمیت شناخته شن یا میخواین پول به دست بیارن.
بانو فیزی، آینده زنان افغان را در شرایطی که طالبا به افغانستان حاکم کرده چگونه میبینین؟
خب اگر به این شکل پیش برن متاسفانه وضعیت روز تا روز ما شما شاهد هستیم که در حال بدتر شدن است. مردم افغانستان از افغانستان در حال بیرون شدن است. کسی دلخوشی نداره در افغانستان. حالت اقتصادی مردم خیلی زیاد خراب شده. حالت روانی جوانان ما شاهد از هستیم بسیار در وضعیت وحشتناک قرار داره و با گذشت هر روز ما که افغانستان از دست میتیم جوان ها را از دست میتیم. استادایی که مثلا به سطح پوهنتون اینا تدریس میکردن با گذشت هر روز اینا را از دست داده میریم و هر کدامشان از افغانستان بیرون میشه.
مرضیه حفیظی فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:13 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان را آخرین سرکوب حقوق بانوان، کارآفرینی آنها و فرصت‌های شغلی زنان خوانده است. همزمان فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش در این مورد گفت با هم از سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که توسط مقام‌های طالبان بر زنان تحمیل شده مخالفند. بر اساس مکتوب صادر شده سوی حکومت طالبان، آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان پس از سوم ماه اسد اجازه فعالیت ندارند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش‌ها به دستور منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان از سوی طالبان، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با نشر توییت منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان را آخرین سرکوب حقوق زنان، کارآفرینی زنان و فرصت‌های شغلی آنان خوانده است. در همین حال فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال در این مورد در یک نشست خبری گفت با همه سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که توسط مقامات حاکم طالبان اعمال شده مخالفند.
ما با همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز که توسط مقامات حاکم اعمال شده است مخالفیم.
حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در مورد این محدودیت جدید ابراز نظر نکرده اما پیش از این همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در مکتوبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا می‌شود از جانب وزارت امر به معروف حکومت طالبان که بر اساس دستور شفاهی رهبر طالبان صادر شده، بدون آن که دلیل مشخص ذکر شود، آمده که از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه‌های زنانه در سطح شهر کابل و ولایت‌ها وقت داده شود و پس از آن فعالیتشان ممنوع می‌باشد. یک منبع از اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان به رادیو زودی دریافت این مکتوب را تایید کرده و گفته در حال حاضر 12,000 سالون آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه ها کار می کنند. بانو بهرامی 24 ساله باشنده شهر کابل می گوید می خواست در محفل ازدواجش که قرار است به زودی برگزار شود به یکی از آرایشگاه های زنانه برود، اما طالبان با این دستور مانع رسیدن به این آرزویش شدند.
بسیار سخت متاثر شدم که سالون های آرایشی بسته شده. من نمیتونم در روزیم یک سالون آرایشی برم. یکی از آرزوهای معمی بود که من برم خدا آراسته بسازم و فیشن بکنم. فعلا نمیتونم.
لیما باشنده شهر کابل که برخی اوقات به هدف آرایش و آراستن سر و صورتش با آرایشگاه میرفت میگوید که دلیل مواجهه برای بسته شدن آرایشگاه ها وجود ندارد.
همیشه که ما خودم شخصا آرایشگاه رفتیم، دیدیم که هر آرایشگاه از خود قانون داره و دروازه دارن، پرده دارن، در اونجا هیچ کدام مرد حق نداره که داخل شوه.
در این حال نجیبه سنجر یکی از فعالان حقوق بشر باور دارد که محدود کردن زنان از فعالیت‌های اقتصادی سبب کاهش نقش زنان در اجتماع، محدود شدن رشد اقتصادی، افزایش فقر، وابستگی اقتصادی زنان به مردان و افزایش خشونت علیه زنان می‌شود.
همینطور محدود کردن زنان از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شود و می‌تواند مؤثریت زنان را در تغییرات اجتماعی و توسعه پایدار محدود بسازد. همچنان زنان همیشه وابسته و برده باقی می‌مانند.
بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها برای آنان منع کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به حمام های زنانه، محلات تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از جمله محدودیت هایی هستند که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان بر زنان وضع کردند.
نگرانی ها از منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان. حکومت طالبان فعالیت های آنها را پس از سوم ماه اسد امسال ممنوع اعلام کرده. همزمان با این یونسکو میگوید که رویاها و امیدهای دختران و زنان در افغانستان از بین رفته. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد امروز در توییت همچنان نوشت که حقوق زنان و دختران افغان در بخش آموزش نقض شده و چنین اقدام قابل پذیرش نیست. همزمان شماره از دختران محروم از آموزش به رادیو آزادی گفتند که خانه بازگشایی فوری مکتب‌هایشان هستند. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو امروز در توییت نوشته است که رویاها و امیدهای دختران و زنان در افغانستان از بین رفته است. یونسکو به ممنوعیت آموزش دختران اشاره کرده و گفته که این حق اساسی زنان و دختران است و نقض آن غیر قابل قبول است. این در حالی است که از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم 653 روز می‌گذرد و به گزارش سازمان های بین المللی افغانستان تنها کشوری است که آموزش و تحصیل دختران در آن ممنوع شده است. حسنا دانش آموز صنف دهم مکتب در کابل میگوید که تقریبا 2 سال از مکتب محروم مانده و اگر طالبان میگذاشتند او اکنون از مکتب فارغ میشد.
ما صنف دهم مکتب بودم که مکتب ها برای ما بسته شد. در این مدت که گذشته امکان داشت که آینده ما معلوم شود، سرنوشت ما تعیین شود، مگر بعد از آمدن طالبان همه چیز خراب شد. اصلا درک نیست که شروع خواهد شد یا نه. و از امارت اسلامی هستم اگه خواهش میکنم که مکتب ها را برای خواهرایشان دوباره باز کنم.
پروانه دیگر باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف نهم میگوید که او و خواهرش از مکتب محروم شدند. پروانه برای رادیو آزادی گفت همیشه تلاش میکرد پارچه اول نمرگی را به خانه بیاورد و پدر و مادرش را خوشحال بسازد، اما حالا که مکتب نیست او و خانواده‌اش نگرانند.
من وقتی که مکتب میرفتم آرزو داشتم دکتر شوم، اما ما حالا مکتب نمیره. من بسیار نگران هستم، نگران آینده خود هستم. پدر مادر ما برای ما امید داشتن، اما حالا من و خواهرم بسیار نگران هستیم که کی به مکتب شروع میشه تا به مکتب بریم. امیدوار هستم زودتر مکاتب ما باز شود.
از چند ماه بعد این سو وزارت معارف حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این که مکاتب دخترانه چه زمانی برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد پاسخ نمیدهند، اما در گذشته مقام های طالبان گفته بودند که روی طرح کار میکنند که بر اساس آن دختران بتوانند به مکتب بروند، اما با گذشت 2 سال تاکنون خبر از نهایی شدن این طرح و باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیست. این در حالی است که وزارت معارف حکومت طالبان در توییت گفته است که امتحانات 4.5 ماهه مکاتب در ولایت سرسر چهارشنبه همین هفته آغاز شده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران و ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران، پوهنتون‌ها را هم بر روی آنان بستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اردوی اسرائیل نیروهایش را از یک پایگاه شورشیان در کرانه غربی رود اردن امروز بیرون کرد. به این ترتیب عملیات دو روزه که در نتیجه آن 13 فلسطینی کشته شدند اکنون پایان یافته. یک سرباز اردوی اسرائیل هم در عملیات کشته شده است. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
اردوی اسرائیل میگوید که در عملیات اخیر دو روزه که شامل سلسله از حملات هوایی و نیروهای زمینی بود، خسارات سنگین به گروه‌های شبه نظامی در کمپ آوارگان در جنین وارد کرده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اما مشخص نیست که آیا پس از حدود 1.5 سال جنگ شدید در کرانه غربی، این عملیات نیروهای اسرائیلی آیا اثرات طولانی مدت خواهد داشت یا خیر؟ پس از خروج نیروهای اسرائیلی از پایگاه شبه نظامیان در کرانه غربی، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرد که در صورت نیاز عملیات مشابه را انجام خواهد داد. نتانیاهو در جریان بازدید از یک پوسته نظامی در حومه جنین گفت: ماموریت در حال تکمیل شدن است و می توان گفت که عملیات گسترده در جنین یک باره نیست و تروریسم در هر کجا که دیده شود ریشه‌کن خواهد شد. حمله اخیر در جنین یکی از شدیدترین عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی پس از پایان قیام مسلحانه فلسطینی ها علیه اشغالگران در 2 دهه پیش بوده است. از اوایل سال 2022 میلادی به این سو، اردوی اسرائیل در پاسخ به سلسله از حملات مرگبار جنگجویان فلسطینی روزانه حملات را در کرانه غربی انجام داده و به گفته آنها هدف از این حملات سرکوب شبه نظامیان فلسطینی بوده. اردوی اسرائیل این حملات را ضروری خوانده، گفته که تشکیلات اداره خودگردان فلسطین بسیار ضعیف است. اما فلسطینی ها میگویند که همچو خشونت ها نتیجه اجتناب ناپذیر حدود 56 سال اشغال و فقدان هر گونه روند سیاسی با اسرائیل است. آنها همچنین به افزایش شهرکسازی در کرانه غربی و خشونت های این شهرک نشینان افراطی اشاره می کنند. اردوی اسرائیل میگوید که در جریان عملیات اخیر در کرانه غربی هزاران میل اسلحه، مواد منفجره و ذخایر پول را مصادره کرده که در مخفیگاه های جنگجویان و مناطق ملکی به طور یکسان جابجا شده بودند. مقامات صحی فلسطین گفتند که در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی 12 فلسطینی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل ادعا کرده که فقط شبه نظامیان را کشته، اما جزئیات را نکرده است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، در سال جاری بیش از 140 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند و در حملات فلسطینی ها که اسرائیلی ها را هدف قرار می‌دهد، حداقل 25 تن کشته شدند. اسرائیل کرانه غربی، شرق بیت المقدس و نوار غزه را در جنگ شرقی میانه در سال 1967 میلادی تصرف کرد و فلسطینی‌ها به دنبال تصرف آن مناطق برای کشور مستقل مورد انتظار خود هستند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
در خبرها داشتیم که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که شمار پناهجویان افغان در جهان تا پایان سال 2022 به 9.2 میلیون تن رسید. این آمار در مقایسه با سال 2021 43% افزایش را نشان میدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که تا پایان سال 2022 میلادی 9.2 2 میلیون افغان بیجا شده اجباری در سراسر جهان ثبت شده که تنها 8.5 میلیون آن در آسیا و بیشتر در جنوب غرب آسیا اقامت دارند. بر اساس این گزارش، این آمار 43% افزایش را نسبت به آمار پایان سال 2021 نشان می‌دهد. این سازمان در گزارشش افزوده که 5.7 میلیون افغان مهاجر در سراسر جهان وجود دارد که از این میان 5.2 میلیون آن در آسیای جنوب غربی هستند. همزمان با این 295 هزار افغان برای دریافت پناهندگی تلاش می‌کنند که از این میان 51 هزار آن در آسیای جنوب غربی به سر می‌برند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که 3.25 میلیون بیجا شده داخلی در داخل افغانستان وجود دارد. این سازمان علت بیجا شدگان اجباری افغانان را درگیری ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان عنوان کرده است. در همین حال برخی از افغانهای مهاجر در کشورهای ایران و ترکیه که به گونه اجباری دوباره به افغانستان برگشت داده شدند از وضعیت دشوارشان بر رادیو آزادی روایت می کنند. یکی از آنان ضیاءالرحمن 23 ساله باشنده ولایت بغلان است که پس از یک بار اخراج اجباری اکنون در ترکیه به گونه غیر قانونی زندگی می کند. او بر رادیو آزادی می گوید پس از حاکمیت طالبان مجبور شد تا افغانستان را ترک کند و راهی اروپا از راههای غیر قانونی شود، اما از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به افغانستان برگشت داده شد. او بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که هجوم طالبان بر افغانستان آمد و ما مجبور شدیم به ترک از وطن طرف ترکیه به طور قاچاق حرکت کردیم و زمانی که با بسیار مشکلات و فریب‌های قاچاق برای به مدت 3 روز ما از افغانستان به ترکیه رسیدیم، بعد از نیم سال شبیه پلیس آمد در اتاق و امر گیر کرد برد در کمپ. به مدت 10 روز در کمپ توزله زندگی کردیم. در 10 روز روی از واخل روی بعد بودن و حتی از دیک کانتینر که گنجایش 7 نفر 8 نفر بود اونجا 12 الی 13 نفر خواب میکرد و به طور بندی وری، یعنی در 15 دقیقه طرف صبح وقت داشتیم که بیرون برای 15 دقیقه از طرف شب دیگه همه گی در یک اتاق همونجا قید بود، غذای صحی به کس نمیدادن.
ضیاءالرحمن میگه اکنون دوباره به ترکیه رفته و قصد دارد خود را به یکی از کشورهای اروپایی برساند. مقامتشو باشنده ولایت فرا بر رادیو آزادی میگوید به علت بیکاری و فقر ناخواسته به ایران رفت، اما دو هفته می شود که حکومت ایران او را دوباره به افغانستان برگشت داده است.
ایران به خاطر بدبختی، کار، فقر، 15 سال درس، بعد از 15 سال چون کار کاسبی برای قشر تحصیل یافته، برای قشر جوان معیان نیست، مجبور شدم که رای قاچاق در پیش بگیرم و از رای قاچاق خوده به ایران رسانم. تقریبا یک سال و نیم به ایران بودم و دوباره توسط مامورای ایرانی این به خاطر پاسپورت نداشتم دوباره برگشت به افغانستان.
رویه پلیس ایران رویه ظالمانه، رویه خشن، چیزی که از دیده خودم از تحقیرآمیز داشت آمیز انجام میده با ادبای خارجی.
پیش از این افغان‌های مقیم پاکستان و منزکاکر، یکی از وکیلان مدافع زندانیان افغان در این کشور، هم از رفتار بد پلیس پاکستان با مهاجرین و پناهجویان افغان شکایت کردند که به ادعای آنان پلیس پاکستان افغانان را زندانی و آزار و اذیت می‌کند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، مهاجرت افغانان به ویژه مهاجرت غیرقانونی آنان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شدت گرفته است. بیشتر آنان دلیل مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی در برابرشان، بیکاری و فقر عنوان می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لطکفت میکرد.
برادرم گلاب‌الدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از او نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه ای بود که اونا میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن. گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد. فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه بست پایش هم زده نوگار دادن.
مهاجرین بیشتر دولت ترس و لرز زندگی میکنند. اینجا اصلا آزاد گشت و گذار نمیدونند. پلیس ها حتی داخل های مترو، متروبوس، حتی به سرک ها همانجا پلیس ها مهاجرین هم متاسفانه پرسان میکنند. با لباس های شخصی هستند که گرفت دیپورت میشند. فعلا مرزهای ترکیه هم به حد تو پلیس ریختند. پلیس های مرزی ترکیه که از ایران هم به طرف ترکیه کسی بیاید هیچ کس آماده نمیدونند. قطعا به حد علت کوب میکنند که کاملا دیست و پاشان هم میتوک میشکنند. دیگه تک تک میشه پس طرف ایران روانشان میکنند. داخل ترکیه موضوع بسیار خراب است. دست آزمانایش هم اینجا ثبت نام کردیم. یا تا فعلا دامو چیزی ندادن، کدام کارت ندادن که این مرز ریپورت نجات بده.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با